صلى الله على محمد وعلى الطيب واللعن وعلى أعضائهم أجمعين بحسب ظاهر الجمع بين روايات مواسعة وروايات متضايقة يعني نسبة بفائته وحاضره مضافا به اون راه هایی که به جمع ذکر کردیم و مضافا به همونی که لابد من هست که در مواردی که شاهد جمع هست انسان حق علاج متعارضین ندارد در اونجا. از جمله راه هایی که بشود ما احتجاج کنیم برای مواسعه یعنی برای عدم ترتب بلزوم تقدیم قضاء فائته بر اداء حاضره، یکیش همینه که روایات بدء حاضره البته در وقت مشترک در وقت متسع وقت زی خارج از محل محل بحثه، بلکه در بعض روایات دارد وقت زیق را ازش تعبیر کرده و هذه احق به وقتها، با اینکه این احقیت احقیت لزومیه است، اصلا وقت اختصاصه به اون متأخره، باز هم احقیت را اینجا اعمال فرموده که از اینجا هم ظاهر می شود که در بعض جاهایی که احقیت ذکر شده ممکنه حمل بشود بر احقیت لزومیه و بر وقت خوف وقت حاضره. یکی از راه ها اینه که روایات بدء حاضره علی کثرتها، مقصود از این روایات قطعا الزام نیست. چرا؟ به کسی که فائته بر ذمه‌اش نیست الزامی نیست که باید اول بسم الله اول نمازی که میخواند حاضره باشد، میتواند به نوافل مشغول بشد تا کثیری از وقتن بگذره، بلکه شاید تا آخر وقت برای اینکه نماز وقت را به جا بیاره. الزام ندارد کسی که در وسط وقت است این که نمازی نخواند الا حاضر را. بدء حاضره لزومی نیست، ترخیصه، تنصیص بر جوازه. بله ممکن است بگوییم که باز هم افاده رجحان تقدیم حاضر را بکنند، اونم رجحانم معلوم نیست، شایدم متفاوت است در موارد، جماعتش درد از من فوت می شود، راجح است که جماعت را بیندازم و مشغول قضاء فائته بشن، معلوم نیست، شاید جمعشان ممکنه هم این جماعت را ادراک می کنم و بعدشان قضاء فائته خودم را بکنم، یک ساعت مونده، دو ساعت مونده. بالاخره پس مقصود از روایات بدء حاضره تک الزام و تکلیف نیست، مقصود از روایات بدء فائته احتمال دارد الزام باشد، احتمال دارد استحباب باشد، احتمال دارد بالاتر از الزام شرطیت هم باشد که مشروط از صحت حاضره به تقدیم فائته. اصل الزام در بدء فائته هست اگر باشه، و اون که میگوید بدء حاضره بکند نقص است در جواز تقدیم حاضره و عدم وجوب تقدیم فائته. بس اینی که ظاهر است درش روایات مضایقه، روایات معارضه این ناست است در تأویل اینا، به این که نه لزومی نیست تقدیم فائته، میتواند تقدیم حاضره بکند، که اگر نبودیم هیچ چیزی نبودیم اینجا هیچ چیزی میگفتیم به این که جمع بین نصف ظاهر باید کرد. چرا؟ اون میبید به این که یقینا جائز است این که شما حالا مشغول حاضره بشید، واجب است مشغول حاضره نشید، واجب است مشغول فائته بشید. اگر دو سر واجب باشد، یکی ظاهر یکی نصر، جمع بین اینها جمع بین نصر ظاهره. این اگر ابدع و ابدع باشد بینشون، اما اگر نه، توی همین روایات مواسعه داره، این شعته بدعت بالمغرب، این شعته ان شئت قضیت بعد المغرب و ان شئت قضیت بعد العشاء، که اصلا نص در تجویده و در تخییره، نه فقط ظاهر در وجوب و ظاهر در رجحان و ظاهر در وجوب بدء حاضر است اگر باشه، لیکن بحسب مقام میفهمیم ظهور در وجوب تقدیم حاضره در اینها مراد نیست. اختیارا میتونه باید انسان خودش حاضره رو نخونه، اما حالا چون فائته دارد واجب است که حاضره رو بخونه. این چه احتمالیه؟ فعلا هازا این یک راهیست برای جمع بین نص ظاهر بین روایتین، و میتوانیم هم روایات نص در تخییر هم داخل بکنیم توی روایات مواسعه و امر به تقدیم حاضره، یعنی که اونم همینه، ظهور که مراد نشود مثل این است که تنسیس برجواز مقصود است، چیز دیگه نیست. و اونها میگن به این که ظاهرن در وجوب تقدیم فائته، اینها ناستن در این که وجوب ندارد. خب حالا از اینا اگر صرف نظر کردیم، صرف نظره فرضی ویلا نه، اینا یه چیزایی نیست آدم بسونه صرف نظر بکنه از اینا، قطع نظر از اینها، آیا احتمال ندارد به این که اختلاف متقدمین سر مواسعه و مضایقه در این مسئله برای خاطر این است که اینا دیدن امر به تقدیم حاضره هست، امر به تقدیم فائته هست، این تطبیقاتی که متأخرین دارد که مرحوم مجلسی می فرماید نیه که این برای چی ما این حرفا را بزنیم، چرا تقدیم میکنید متقدم بر شهید ثانی را تا نمیدونم زمان شیخ، اونا را ترجیح میدیم بر متأخرین از شهید ثانی تا زمان ما؟ اینا ادق و نظرن ادق از هم هستن، چیزهایی به اینا رسید، اینا بهش میرسن به تفکراتشون در روایات که اون متقدمینشون نرسیده بودن. نه معلومه، بله اون حیثیت صدور را، ولو ایشون این کلمه را استثناء نمی کنن، حیثیت صدور روایات موافقت با عامه، مخالفت با عامه و امثال اینا، یکی رایی تقریبا مثل حسیات اونا در این مسئله مقدمه. چرا بدهتی که آه نزدیکشون بوده قضایا مخصوص؟ آیا این احتمال داده نمیشه که علما متقدمین روایات مضایقه را نقل کردن، روایات مواسعه را نقل کردن، هم قاعده عند طائفتین حتی از متأخرین، هم روایات علاجیه حتی از مثل کلینی رحمه الله، اینا دیدن این روایاتی هست برای تقدیم فائته، روایاتی هست برای تقدیم حاضره، این میگه این واجبه اون نه جایزه، احوت کدومه؟ احوت کدومه؟ احوت اینه که آدم تقدیم فائته بکنه، بجایی اینا میگه الزام دارد، اون لا الزامیه، احتیاط در عدم الزام که نیست که، لذا این که خیلی ها از متقدمین اختیار اخبار مضایقه کردن. تخییر در موارد تعارض یک چیزی نیست که هم مبتدع باشد، مثل شیخ کلینی و بعضی از اتباعش، بلکه تا به زمان ماها متأخرین قائلن به تخییر عند التعارض. ببین مرجحات چیه؟ محمول بر استحبابه، حالا کار نداریم اینکه مراجعات پیش اینا بوده یا نبوده، مقصود آیا احتمال ندارد بیم که اینا مستند بودن، اینا دیدن بیم که همه روایات صحیح صادر درسته، شهادت بر صدور اینها و به اینکه صدورشون به بیان واقعه هست، در مقابل اینا یک خلاف های مترد معظمی نیست در توی عامه که اینها نرال ناظر به اونها باشن، و چه بسا هم معظم خلاف با این روایات با این مسلک اینها متأخر از زمان صدور روایات ماست، که ما اینکه اصلا رضایای مالک و شافعی و حنبلی همه اینا خودشون هم متأخر بودن از صادقین، مخالفین موافقین با این ستایفه همه اینجور بود. بالاخره فعلا هازا من الممکن قویین من المحتمل قویین بین که مستند بودن قائلین به مزایقه به همین روایاتی که اینها را نقل کرده و مخیر بودن در اخذ به اینها اختیار کردن ما هو الاحوت را. آیا این احتمال نمیدیم؟ قطع میکنیم، کشف میکنیم از اجماع اهل مزایقه بینکه یک حجتی در دست اینها بودن که به ما نرسیده، با این همه روایات متکثره در طرفین معذله یکی که اینها داشتن که ما نرسیده. مثل اینکه فرض کنیم ما را پیدا کردیم توی همین روایات انشعته به انشعته چطور ناصر در تخیره یک همچین روایتی در ضد اینها ناصر در وجود بوده، به حیث اینکه قابل نیست از برای هیچ تعبیری. همچی کشفی میشه کرد از اقوال اینها حجتی را در اینجا، با اینکه محتمل المدرک را هم اجماع محصد محتمل المدرک حجیت ندارد، به ما کاشفیت ندارد، احتمال داریم همینا را ازش استفاده کردن. چطور همینا را استفاده نکردیم؟ صاحب ریاض با این قربش به ما، صاحب حدائق با این قربش مقال و مضایقه، همین روایات و همین فرمایشات را میفرمایند هر دو. مستند با اینکه نوعا تعبیراتش از صاحب حدائق خوبه، مثل صاحب جواهر نیست، مثل صاحب مطالع و اینا نیست که اینا تعبیراتشون از صاحب حدائق خوب نیست، صاحب مقابس مثلا اینا تعبیراتشون خوب، او که همیشه تعبیراتش خوبه از مشاوشن المحدثین میگه فلان اینا، اینجا که رسیده میگه همش خطابیات است و همش بله استعجاب هاست و استبقاد هاست و چه و فلان ما اسم نولایق نمیدیو، با اینکه برانه داشت که اصحاب حدائق اینجور تعبیر بکنه. بالاخره تا متأخرین ما عقص کردن به روایات مزایقه، با اینکه دیدن روایات مواسعه را، بالاخره با اینکه خیلی اصحاب حدائق در مخالفت عامه شدیده، شاید اصلا نوبت نرسیده به ترجیح، حمله بر تقیه میکنه، حمله بر موافقت عامه میکنه و میگن عامه معظمشون قائلن به لزوم تقدیم فائد، معذرش ایشون اختیار کرده است نخیر لزوم رو اخبار مضایقه رو. بالاخره احتمال نمیدیم از همین روایات استفاده شده، کشف میکنیم بیشی دیگه، با اینکه میدونیم نقل اجماع در هر دو طرفه، نقل اجماع هم بر مواسعه شده و هم بر مضایقه شده، ولذا همچنانی که صاحب جواهر میشمارد، صاحب ریاض و غیر فاینا میشمارد قائلین به مضایقه را، منتهاش ایشون سعی کرده که زیادتر بکند عدد قائلین به مواسعه را. خیلی خیلی تعجب میکنیم چرا اینقدر اقوال میشماره، بعد فهمیدیم به یک نفر دیگران هم همینجور شماره ها را کردن در قول به مضایقه، این خودشون ناچار دیده به این که اکثریت را اثبات بکنه در قول به مواسعه. مقصود این هم یک راهیه. آیا نمیتونیم ادعا بکنیم که سیره مشرعه و مواسعه؟ نمیتونیم ادعا بکنیم؟ آیا این کسانی که دوست دارن خیشان خودشونو مثلا پسرهای خودشونو اینا که آمدن نماز بخونن جماعت یا در اول وقت دارن نماز بخونن فرادا اینا را دوست دارن، اگه یه احتمالی بدهن ازش سوال میکنن وضو گرفتی یا نه، و امثال اینها یک شرایط نماز را بعدش اگر احتمال بدهند، خب اینایی که تازه بالغ شدن مدتی گذشته است هیچ میپرسند از اون دوستانشون آیا در این اول وقت نماز میکنی، آیا بر تو فایده ای هست یا نیست، قضایی بر گردن تو هست اگر نیست و الا نمازت باطله ها، که بانکه ادهی گفتن ملازم که لازم تقدیم فایده و باطل است عمدن کسی چیز حاضر را مقدم بدار. آیا هر چیزی هست که سوال بکنن اهل جماعت با او هم دوستی سابقه که دارن، نکنه چیزی از شما مونده باشه الان مشغولی برای تحصیل فضیلت اول وقت یا جماعت اما مشغول نماز بشید؟ نه خیر، شما باید بدید آخر وقت لذی این قضاها را بخوای به جای بیاری تا آخر وقت تقریبا طول میکشه. آیا اینجور بوده؟ آیا این مطلب مواسعه و مضایقه توی عوام مسلمین هست این مطالب یا نه؟ در کتب فقهی است و در روایات است و مال کسانی که سرکار با روایات دارند و با فقه دارند. به حضر ظاهر ما نمیتونیم از نصوصیت اخبار مواسعه روایات مواسعه دست بردنیم برای ظهوراتی در مضایقه بواسطه عللی که از جمله همین است که خود اینها فی حد حدود انفسها نص ظاهرن. آیا چه کار کردن کسانی که دیدن روایت را انشعت بعد المغرب انشعت بعد العشاء چه کار کردن با قول مضایقه، با اختیار قول مضایقه؟ نیست الا اینکه گفتن اینم در توی روایات مواسعه است، در مقابلش روایات مواسعه. اونا ظهوراتن، اینا نصوصاتن، چطور بین اینها شما قالب تخییر میشید و اون وقت اختیار میکنید؟ اختیار دیگه تخییریه دیگه، اختیار میکنید ما هو الاحوت، با اینکه قالب تخییر بنا نیست که اختیار بکنن ما هو الاحوت رو، بلکه شیخ بولینی رحمه الله میگه لا نجد اوسع ولا احوط من القول به تخییر. این دیگه چطوره؟ تخییر بین ما یوافق الاحتیاط و ما یخالف الاحتیاط اینه که آدم مخیر باشه. خب آدم مخیر میگه ما یخالف الاحتیاط را، شما میگید این احوطه. چرا احوطه؟ لابد برای خاطر اینه که در توسعه احتیاط من جهه که مردم از تجری بازداشته میشن، میدونن به این که مطلب وسیعه. فلاحاظا به حسب ظاهر ما میتونیم بگیم به این که موظف نیستیم به شماره قائلین از متقدمین تا ببینیم شماره مضایقه‌ای ها بیشتره یا شماره مواسعه‌ای ها بیشتره. ما از قول هیچ کدوم کشف نمی کنیم موافق در این برا، هر چه هست نیز روایات علا کثرت ها در مضایقه علا کثرت ها در مواسعه ما بازم کشف می کنیم حدتی را از قائلین به مواسعه یا از قائلین به مضایقه. خودمون ما می دونیم ارتکازات متشرعه را می دونیم. این مطلب معنون نیست در توی عوام شیعه که از هم دیگه سوال بکنن که آیا سوال میکنن مبادا غسل بر تو باشه، مبادا وضو را نگرفته باشی، مبادا با این حائلی که هست وضو گرفته باشی، هر چیزی را که احتمال بدن از خللها در دوستان خودش در شرایط و موانع نماز بهش میگن. هرگز سوال میکنن آیا بر شما قضایی هست؟ مگر بعد از این سوال بکنید قضایی هست بر شما که اونا رو بیان نیاوردی؟ باطله ها، تو باید اثر بگیری نماز حاضرت را. آیا هم چیزی هست؟ این کانو مثل یکی یک فقه جدیدی در ضروریات دین ما داریم به مردم به دستشون میدهیم. تا بعد نمیدونستن نماز شروطش چیه، از هم دیگه هیچ استعلام نمی کردن، خصوصا کسانی که اولیاء اشخاصی که اطفالی معلوم نیست، بالغ نیستن، فلانن هستن، مواصل میشن که بابا این با شرایطش میخواد نماز بخونن، با شرایطش بجا بیاره، بدون موانعش بجا بیاره. حتی چیزایی که اصلا معلوم نیست اعلام برش واجب باشد، اونجا که نشسته بودی ها قبل از اینکه شما بنشینی گربه یم اونجا خوابیده بود، نکنه از اونا به لباست چسبیده باشه. میگن همه اینا را تفقد میکنن، اسمی از قضا افایته توی اینا نی، توی این شروط نی، پس اینا را باید کل عدم بگیرین. غافل هم بیسواد هم، مردم بیسواد هم، اما از ضروریات را احمال کار هم، متسامح هم. پس توی تو بسیاری مسلمان ها تمسک میکنی، شاید مال بی مبالاتیه، همشون بی مبالات بودن یا نه، دلمون میخواد به سیره متشرعه استناد میکنیم و دلیل فقهش قرار میگیم، دلمون میخواد میگیم نه اینا سوادی ندارن، عوام ناسن، اینا را از اینا آدم فقه یاد میگیره. تمام فقه ما و اونها به سیره سلف و سیره متشرعه هست. و ما از الیک بعضی که خودشون میچسبونن به اینا میگن میگه 70 سال بوده مسلمان ها مشرک بودن، بزید این گمبد و بارگاه و ذرائح و اینا رو میدن هیچ جلوگیری نمی کردن، پس مشرک بودن دیگه. پس سیره مسلمین کجا حجت غیر اینا؟ بالاخره از ادله تکتف پیش اینا سیره سلفه، سلف بر این بودن. اگر سلف بر این بودن چطور مالک بر این نبوده در فریضه؟ آیا مالک شاگرد همین اساسید شما ها نبوده؟ شاگرد زهری و فلان اینا و نافع و اینا نبوده؟ اصحح الاسناد، اعلى الاسناد، مالک عن نافع عن ابن عمر، اعلى الاسناد. چطور شد مالک مخالف است در فریضه؟ استحبابی ندارد این مسلم. چطور این کار میکنه؟ این نمازه رو که میخوندن مالک و اساتیدش لابود همه اینا باطل بوده. سیره سلف، سیره سلف میشه به این که دیکی از مذاهب اربعه خارج از این سیره بشه، ولو این که بالاخره کار اقرارهاشون آدم میتونه بفهمه اختلاف در چیه، در چیه منشه اختلاف اینه که آیا ابتدای این از زمان حضرت رسول بوده که ما که فلون راوی گفته من دیدم حضرت رسول در فلون جا متکتفن نماز خود، آیا متکتفن نماز خوندن حضرت رسول باید یه دفعه نقل بکنه؟ این همه نمازهای بلا تکتف نقل نکرده، یه نفر گفته در فلون جا، در فلون فلان، خب شد بگو که در خانه من مهمان بود حضرت رسول، اون با اینجا متکتفن کن. بالاخره منشأ اختلاف ابن رشد میگه که در این فرع از فروع تکتف اینه که اختلاف در اینه که آیا تکتف از زمان حضرت رسوله یا از زمان خلیفه ثانیه. همین رو که این همه ازش تحاشی بکنن، نحن اولا نفعل ذلک فی صلاتنا لله. این رو که تسبیح کردن در تراویح و نمیدونم که صلات زحا و چی اینا بدعت و نعمت البدعه، پس معنیش این بدعت دیگران عیب نداره، بدعت ما عیب داره، مثلا نعلی مایورا این عیب داره، بدعت دیگه. اما الان با اینکه بدعت و لا بدعت مال مطلبیست که در زمان حضرت رسول باشد، اون وقت متروک باشد، نه اصلا مستحدث بعد از حضرت رسول باشد، ولایت و خلافت و اینجور چیزا مال بعد از حضرت رسوله، مال زمان حضرت رسول نیست که تا اینکه بگیم اون نکرد پس ما. اما تراویح جماعت در نافله رمضان اختصاص دارد به ما بعد حضرت رسول، در زمان از رو زحمت نداشت، میخوندن همان بعض از رسول که زحمت داشت، اینا را همه را جمع کرد، تألیف کرد بین اینا، نماز واحدی تشکیل داد، با هم بخونید، مانعی نداره بقضا ولعتون نعمت البدعت. بلاحظم چیزای مستعدد که در زمان حضرت رسول موضوع نداشته، آیا میتونید بگیم که اگر حادث شد بعد از رسول بدعته؟ ضیاء رسول حسین یکی از علمای حسابی که میشه بگیم شیعه است، بدید روایات قصیم، روایات قصیم الجنت و النار رو هم اعمش روایت کرده در مقابل ابو حنیفه. خیلی ابو حنیفه گفت در آخر ایام دنیاست و اول ایام آخرته، بیا توبه بکن از بعض از روایات. اینم خیلی ناراحت شد، گفت مثل مازدهای ها نعمان، نعمان اسمش این برد در مقام اهانت. گفت تو نقل کردی علیون قسیم الجنت و النار. گفت اسندونی سندونی سندونی، یالا من بنشانی. حدثنا فلان ولم ارس سیدا افضل من فی زمانه، قال حدثنی فلان قال لم ارس سیدا افضل من فی زمانه، قال حدثنی فلان قال لم ارس سیدا افضل من فی زمانه، تا میرسه به حضرت رسول علیون قال علیون قسیم الجنت و النار علی رغم انتک الشریف یا نام. به ابو حنیفه آمده بود در حال احتضار ایادت عمل مقصود. گفت به اصحاب خودش گفت قوم لایدی اونا به اطام من هادا، از این هم گنده تریشی برای ما نیاره. و این همه روایت این اسناد درست میگه قوم لایدی اونا به اطام من هادا، میگه میشه. بالاخره این اعمش به این چنانی ابو الفرد مقاتل و طالبین بهش نسبت میده که ازش سوال کردن ما حکم زیارت الحسین، قال بدعه، بدعه نبود زمان حضرت رسول دیگه، اصحاب این کارو نمی بابا جان حضرت زمان رسول رو کشته شده بود که حضرت رسول نرد به زیارته، بگه به زیارته اهل قبور نمیرن. آخه این یه مطلبی که آدم بگه که تا اون زمان نبوده بعضون هم کسی محبور بدعته. ببین اومات، ببین مطلق الزیارات، مطلق القرآن، مطلق التسلیمات و صلوات شامل این مطلب هست یا نه؟ میشه بگیم بدعت؟ بالاخره روایات مضایقه را خیلی اشرا اینجا نقل می کند. اذا نسیت صلاتن، بله خیلی مفصل طویل فلان اینها، روایت صحیحه ذوالعره مفصلا که شیخ فرموده جواب مفصلا للمذهب کله، اذا نسیت صلاتن او صلیتها بغیر وضوء و کان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها و عقم ثم صلها ثم سلم ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة. بحث داره این مال خود فوائده نه فوائد با حاضره، این مربوط به مسئله ما نیست، مال مسئله صادره است. و این کنت قد صلیت الظهر و قد فاتت کل غدات و ذکرتها، صلیت الظهر و قد فاتت کل غدات و ذکرتها و صل الغدات ای ساعت ذکرتها ولو بعد العصر، ولو بعد العصر احتمال دارد که یعنی مثلا عند الغروب. و علی حال جایزه کسی که این ظهر را خونده و یادش آمد که صبحش قضا شده، این هر وقت یادش آمد مخوند قضای خودش را ولو بعد العصر. بعد از ظاهر معنیش این باشه که ولو بعد از عصرم اگر یادش آمد که صبح فوت شده بخونه، نگه بین که این مثلا عند غروب شمسه، نه این که خود این را دلیل بگیریم و مواسعه بگیم که نماز را بخونه ولو بعد از خوندن نماز عصر، بعد از صلات العصر. نه، ظاهرن این است که دلیل است بر مضایقه ظاهرش، یعنی این که هر وقت یادت آمد چه قبل از عصر باشد چه بعد از عصر باشد نماز قضا را و فائته را بخون. که همون وقتی که تذکر کردی، همون وقتی که یادت آمد، بس مأمور است در وقت ذکر بچه بین که نماز آزد. خب بابا ابتدای امره، امرش موسع است یا مزیقه، این از کجا؟ ابتداش ذکره، این عقلیه. کسی که نماز فایت ازش فوت شده باشه، یادش نباشه، میشه بگن که یالا بخون فایته را بخون، فایته ای ندارم. یادت نیامد که صبح نخونده بودی؟ شاید گاهی بازم یادش نمیاد. الهیان این فذکرته ها، این نمعناش این است که حالا تعبدن وقت تعبدی امر به قضاست و مزیق هم هست. نمیتونی دیگه. چطور شد سایر عوامل ازش فوریت استفاده نمیشه، ازش تضییق استفاده نمیشه؟ اینجا که به ذکر حادث میشود امر به قضا فائته، ازش فوریت و تضییق استفاده میشه. حالا فرض کنید میگیم خب این امر است، این امر ما میدونیم واجبه، نمیگیم که نماز قضا واجب نیست، که کلام دارید که بدء به اینم واجب و فی واجب اولا و یا واجب و لواجب اولا، این اون را نمیگه، که این یه واجبه باید بخونی. اما این که بدء او هم واجبه، تقدیم او بر فریضه حاضر هم واجبه و وجوبش هم شرطیه، این حرفا توش نیست. و متا ما ذکرت صلات فاتت کرد صلیتها، خب اذا نسیت الظهر تا صلیت العصر فذکرت او انت فی الصلات او بعد فراقك فلها الاولى ثم العصر ثم صل العصر فانما هي اربع مكان اربع. اذا نسیت الظهر حتى صلیت العصر فذکرت او انت فی الصلات فلها الاولى، عدول بکن به سابقه. خب این همه میگن، منتهاش اینجا این است که او بعد فراقك منها، همه ای را رنی میکنن به خلاف مشهور، که این جزء اخیرش خلاف مشهوره، مشهور ازش اعراض کرده و لذا این شقرارش باید بگیم معمولون بینید از حجیت افتاده، بقیه فقراتش چرا و مانع هم نید تفکیک بکنیم در خبر واحد بین فقراتش در حجیت و لا حجیت. لیکن بده به عقیده من این اشتباه از غیر معصوم. چرا؟ ولو فرض بفرمایید مشهور عمل نکردن که بعد از نماز آدم بگه اختیار ندارد این که عدول بکند. بله، بعد از نماز اختیار ندارد عدول بکند، لیکن بعد از نماز نمیتونه بفهمه که نیتش چجور بوده. به طور یقین کسی که قصد عصر می کند، قصد وظیفه شعریه مطلقه واجده تمام شروطش می کند، لیکن تطبیقش کرده است بر عصر. قصد وظیفه معرف این صلاته که این صلات در واقع صلات ظهر بوده، باید انسان ظهریت صلات را قصد بکند ولو قبل از فراغ از صلات. درست، یعنی اگر قبل از فراغ قصد ظهریت کرد و عدول کرد به قصد ظهریت، عدول میگن به قصد ظهریت، نمازش درست میشه و ظهرن. و اما بعد از صلات دیگه وقت عدول گذشت، بگه عدول از قرآن استفاده میشه که عدول باید صدق بکنه. همین که انسان در مقام اداء وظیفه فعلیش یه چهار رکعتی میخواند و عشق میشه بیدارد عصر، چون بیداردی به عقیده خودش عصر بعد ظهره. آها این رو دارد به جا میاره، بعد میفهمد بعد از سلامش میفهمد بابا ظهرش به جا نیاورده بوده. آها میفهمد قصد وظیفه فعلیش قصد ظهر بوده. آها وظیفه فعلیه مقصوده به طور یقین معرف ظهوریته، لازم نیست آدم قصد ظهوریت اسم ظهرم ببره. اول نماز واجب کافیه، دوم نماز واجب کافیه، سوم نماز واجب برای مغرب کافیه، لازم نیست اسم مغرب و ظهر و عصر ببرد ولو به عنوان معرف اجمالی. و علی هذا خیال میکنم که این محملی را که عرض کردم اولا باشد از این رسی میفهمد تفکیک بانه مانعی ندارد. یک جمله را میگیم عمل بش نشده اسقاطش میکنیم، خصوصا اگر یک بین الهلالینش بگیم، میگیم این بله در نسخه اصل اصل لابد نبوده، این وعدها زیاد شده. ولی عدول موضوع ما دائمه داره، قسم نخوردیم باید موارد صدق عدول را ببینیم، اگر صدق کرد چرا قبوله، اگر قصد نکر قبول نیم که دیگه بعد این قصد ظهوریت نکنه. چرا؟ بجهت این که در اول قصد کرده بوده، این خب حالا قصد ظهوریت باید بکنه، اینم عدولم به شرق میکنه. پس معلومیشه که ما دائم بداره صدق عدولی.